صدا خوبه؟
قربونتون برم.
جلسه پیش آخرین بار در روی نیگل با هم صحبت کردیم. الان میخوام در روی کتاب روح اسپینوزا که ترجمه کردیم در روی این کتاب بفرمید.
نیل گراسمن نویسنده همین کتاب روح اسپینوزا در ابتدا یک فیلسوف علم آمریکایی بود، ولی بر اثر یک سلسله فراز و نشیب‌های زندگی و تحولات راهنمایی شد به اینکه آثار اسپینوزا رو مطالعه کنه. به وقتی که آثار اسپینوزا، حکیم و فیلسوف بزرگ هلندی رو خوند، به نظرش اومد که از آثار اسپینوزا یک روش روان درمانگری قابل استخراجه که این روش روان درمانگری تا الان وجود نداشته در میان روش‌های روان درمانگری موجود. اینه که در ساعت بر اومد که خودش این روان درمانگری رو استخراج بکنه. فرض گراسمن اینه که اگر شما آراء فلسفی اسپینوزا رو اولا فهم بکنی دقیقاً که چی می‌خواد بگه، و ثانیاً هم استدلالات اسپینوزا براتون قانع کننده باشه که علاوه بر فهم قبول هم بکنید، اگر کسی آراء اسپینوزا رو فهم بکنه اول و بعد علاوه بر این قبول هم بکنه، اون وقت ناگهان میبینه که یک تحول روحی درش پدید اومد که اولینش اینه که مبتلا به بسیاری از این بیماری های روانی نمیشه، یعنی افسردگی فرض کنید، اضطراب، وسواس، احساس تنهایی عمیق، احساس رقابت با دیگران، دیگران رو مانع خود تلقی کردن و انسان ها رو دیوار دیدن و و و اینها. اون وقت اومد این کار رو انجام داد. بعد برای اینکه خب به هر حال اول باید خواننده بفهمه که خود اسپینوزا چه میگفته و چه استدلالی داشته برای گفته هاش تا بعد بشه این روش روان درمانگری رو استخراج کرد، اینه که شروع کرده فلسفه اسپینوزا رو که فلسفه دشواریه واقعا، اینو تا آنجا که توانسته و اصالت تفکر از بین نمی رفته ساده کرده و باز هم ساده تر کرده. این رو اول توضیح داده و بعد نشون داده که ببینید چگونه وقتی این تلقی رو می پذیرید دیگه مشکلات روانیتون مرتفع میشه. من هم به جهت اینکه خیلی به فلسفه اسپینوزا احساس نزدیکی می کنم و هم به جهت اینکه آراء اسپینوزا در خودم هم این تأثیری رو که گراسمن ادعا میکنه دیدم، و هم به جهت اینکه الان خیلی در کشور ما و در جامعه ما خیلی نابسامانی‌های روانی فراوان شده و کمتر کسی رو من میبینم که هیچ مشکله عصبی ذهنی روانی نداشته باشه، اینکه تصمیم گرفتم که این کتاب رو ترجمه کنم. البته سالها بود که تصمیم داشتم ولی اشتغالات زندگیم به اجازه نمیداد تا اینکه تقریبا 4 سال پیش در یک سفری که اشتغالات هم کم بود ترجمه کردم و پارسال هم منتشر شد. باید حتما به یادم بمونه، حتما، که جلسه آینده که میام خدمتتون برای شما سروران یک یک نسخه از این کتاب رو بیارم، چون من در میان ترجمه هایی که تا الان کرده ام هیچ کدام رو، یعنی اونهایی که تا الان منتشر شده، هیچ کدام رو به اندازه روح اسپینوزا خودم دوست ندارم و باید حتما یادم باشه که بیارم برای شما، برای همه دوستان بیارم یک نسخه ای. بله، عرض کنم که کتاب در واقع روان درمانگری برگرفته و مستخرج از آثار فلسفی اسپینوزا است. همه نظام‌های فلسفی قابلیت اینکه روش روان درمانگری ازشون استخراج بشه رو ندارند. اما چند تا نظام فلسفی که این قابلیت رو دارن، یکی نظام فلسفی بوداست، یکی نظام فلسفی داوئه، یکی نظام فلسفی رواقیانه و یکی هم خود نظام فلسفی اسپینوزا. خب اینجا ما با روان درمانگری برگرفته از آثار اسپینوزا کار داریم، ولی نظیر این کار رو دیگران درباره روان درمانگری بوداییانه، روان درمانگری آیین داو و روان درمانگری برگرفته از آراء رواقیان، دیگران این کار رو انجام دادن، این کارها رو، و بعضیش هم به زبان فارسی ترجمه شده. ولی در باب اسپینوزا نه، تا حال چیزی ترجمه نشده بود درباره روان درمانگری اسپینوزا، نه خود فلسفه اسپینوزا. و این کتاب منتشر شد. از اینکه استقبال هم شد از کتاب، با اینکه کتاب آسانه که شما به سرعت هرچه تمامتر بتونید بخونید و زودیاب باشه، آسانیاب باشه، نیست، ولی علارغم این، از اینکه استقبال این همه شد از این کتاب، گمان میکنم که اون حدسی که من میزدم درست بوده، که خیلی ها الان مشکلات ذهنی و روانی دارند و البته در حالات خیلی حاد به روانپزشک رجوع میکنند، در حالتهایی که کمتر حاده حتما به روان درمانگر رجوع میکنند، به مشاور روانی رجوع میکنند، ولی گمان میکنم که خیلی ها پس از این رجوع کردن ها هم به نظرشون میاد که موفق نبوده کار و حالشون خوش نیست، حالشون خوب نیست و رنج میبرند. اونها ممکنه با خوندن این کتاب استنباط بکنند که این انگار مشکل ما رو رفع میکنه. منتها خب البته خواندن این کتاب واقعا حوصله میخواد، نه اینکه حال حجمش فراوان باشه، نه، مسئله حجم چندان نیست. بالاخره کتابی فلسفیه و با اینکه خیلی گراسمن سعی کرده که آثار اسپینوزا رو به زبان بسیار ساده‌ای بیان بکنه، ولی با این همه اینکه بتونه یک کتاب بسیار زودیابی باشه و آسانیابی باشه نیست. ولی اگه کسی حوصله بکنه، من فکر میکنم خیلی کمک میکنه، علل خصوص اگر باز به یک نکته هم توجه کنیم که فارغ از عدم کارآمدی بسیاری از روان درمانگران، مشاوران روانی، علاوه بر این در کشور ما متاسفانه جنبه تجاری این روان درمانگری ها و مشاورهای روانی خیلی بالا رفته و ممکنه واقعا بعضی از ما توان مالی پرداخت یک همچین جلسات مشاوره‌ای رو هم نداشته باشیم. این هم ممکنه بی اثر نبوده باشه. ولی به هر حال اینکه فرمودید، بله، در این بابه.
شبکه باور. اینجا دیگه ترجمه ها هست، من یه تعدادشون رو از شما میپرسم. حمید دیوانی، مصطفی ملک مانسین، سبک. درباره این کتاب بفرمایید.
عرض کنم که این کتاب ترجمه من نیست. آقای دکتر امیر دیوانی اون زمان که این کتاب رو ترجمه کردند دانشجوی من بودند در مقطع دکتری و دوست خیلی صمیمی بندم بودند و هنوز من با ایشون دوستی دارم. این کتاب رو ایشون ترجمه کردن و من این کتاب رو دقیقاً مقابله کردم با متن و ترجمه رو تصحیح کردم. بنابراین نک مترجم آقای دکتر امیر دیوانی هست. من فقط یه نظارتی بر ترجمه داشتم و یک مقابله کلمه به کلمه کردم با متن کتاب، چون متن کتاب کتاب آسانی نیست. نوشته کواینه که کواین منطقدان و فیلسوف بسیار قوی آمریکایی بود در قرن بیستم. این کتاب شبکه باور کواین در این بابه که راه‌هایی که ما از اون راه‌ها جهان هستی رو می‌شناسیم، اینا چه راه‌هاییه، ما چه جوری نقب می‌زنیم به جهان هستی و جهان هستی رو می‌شناسیم. در واقع بحث کواین در این کتاب همون بحثی است که قدما تحت این عنوان مطرح میکردن که منابع شناخت چیاست، شناخت هایی که ما از جهان داریم این شناخت ها از کجا به دست میاد. کواین اومده این منابع شناخت رو معرفی کرده. خب یکی از این منابع شناخت ادراک حسیه، پرسپشن. یکیش درون نگریه، اینتروسپکشن. یکیش حافظه است، مموری. یکیش گواهیه، تستیمونی. یکیش شهوده، اینتویشن. و یکی هم استدلاله، ریزنینگ. اون منابع شناختی که مورد اجماع همه شناخت شناسان و معرفت شناسانه این ششتاست. منابع هفتم و هشتم و نهم و دهم اینا هم هستن، اما اونا رو دیگه بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. اما شش تا منبعی که همه معرفت شناسان اجماع دارن که ما جهان رو از طریق این شش تا منبع میشناسیم. کواین میاد درباره این منابع صحبت میکنه، اینکه چرا معتبرند و اینکه برای اعتبارشون چه شرایطی باید درشون رعایت بشه. یعنی ادراک حسی معتبره، مثلا چشم، گوش، زبان، بینی، لامسه، اینا شناختی از جهان به دست میدن، اما قیود و شروطی داره. حافظه شناختی از جهان به دست میده. مگر الان شما بپرسم شما دیروز صبح صبحانه چه خورده اید، باید به حافظتون رجوع کنید تا جواب منو بدید. ولی با این همه حافظه در این حال که یکی از منابع شناخته، در این حال یه شرایطی هم داره. هر چیزی که شما به یاد میارید معتبر نیست. ممکنه چیزی شما به یاد بیارید که اصلا در گذشته رخ نداده ولی به یاد میارید. گاهی شده مثلا برای خود من پیش آمده که مثلا دوستی میگه که فلان کتاب رو میتونم از شما به امانت بگیرم؟ میگم بله، ولی من به فلان کس به امانت دادم، برو از او بگیر. بعد میره به اون میگه نه، به من امانت ندادن. خب من اون زمانی که میگم به او امانت دادم برو از او بگیر، واقعا و صادقانه تو ذهنم بوده که به او امانت دادم، ولی بعد معلوم میشه نه، امانت نداده بودم. یعنی من رویدادی رو به یاد میارم که اصلا در گذشته رخ نداده بوده. به این میگن حافظه اپارنت، حافظه ظاهری در مقابل حافظه ریل، واقعی. به هر حال کواین میاد در این کتاب باور منابع مختلف شناخت را در باب هر کدامشون میگه که چرا اینا منبع شناختن و واقعا شناخت از هستی به ما میدن، نه اینکه ما رو دستخوش توهم بکنن، دستخوش اوهام و عباطیل بکنن. و اما هر کدامش هم میگه که شرایطی باید رعایت کنید تا شناخت بتون بدن. استدلال هم یکی از منابع شناخته، آدم از راه استدلال شناخت به دست میاره از هستی، ولی خب استدلال یه شرایطی داره ها، هر استدلالی شناخت به ما نمیده. بنابراین اینکه شبکه باور عنوان کتابه، یعنی باورهای ما از یک شبکه ششتایی به دست میان، از این ششتا منبع شناخت به دست میان و داره از لحاظ وساقت این منابع ششگانه و شرایطی که این منابع ششگانه اگر اون شرایط رو داشته باشن قابل اعتبار و اعتنا هستن بررسی میکنه. بنابراین کتابی است دقیقاً در حوزه معرفت شناسی، اون شاخه از فلسفه که بهش میگیم اپیستمولوژی یا معرفت شناسی. کتاب خیلی به نظر من ارزشمندی هم هست، خیلی کتاب قویه و ولی نه، من مترجم نیستم، این اگر اینجا چیزی به نام من هست خطاست. درست.
درباره این کتاب بفرمایید که ترجمه خودتونه.
بله بله. بله خدمتتون عرض کنم که در این کتاب ویتگنشتاین و ربط اندیشه ویتگنشتاین به باور دینی که کتاب کوچکی هم هست به لحاظ حجم، در اینجا نویسنده میخواد بگه که فرض کنیم شما آراء فلسفی ویتگنشتاین رو پذیرفتید، فرض کن، یعنی هم فهم کردید و هم بعد از فهم قبول کردید و شدید ویتگنشتاینی. اون وقت اگر ویتگنشتاینی شدید به باورهای دینی به چه چشمی نگاه خواهید کرد؟ باورهای دینی براتون چه حکمی خواهد داشت؟ آیا باورها خرد پذیرن براتون؟ خرد گریزن؟ خرد ستیزن؟ اصلا قابل اعتنا هستن باورهای دینی اگر من ویتگنشتاینی باشم یا نه؟ میخواد بحث درباره این بکنه که اولا اگر شما ویتگنشتاینی شدید، اون وقت طبق ویتگنشتاینی شدنتون باید به باورهای دینی ادیان و مذاهب به چه چشمی نگاه بکنید؟ ثانیاً نشون بده که آراء ویتگنشتاین در کسانی که به دین توجه می‌کردند تو غرب اثر گذاشته و خیلی‌هاشون تحت تأثیر ویتگنشتاین تلقیشون از دین عوض کردن. اینو می‌خواد نشون بده. در واقع این کتاب یکی از مجموعه کتاب‌هایی است که همه این کتاب‌ها، همه این مجموعه تأثیر فیلسوفان بزرگ رو بر باور دینی تعیین میکنه. حالا یک جلدش راجع به ویتگنشتاینه، یک جلد دیگرش راجع به گابریل مارسله که اتفاقا اون رو هم من ترجمه کردم، یک جلدش در باب وایت هده، یک جلدش در باب کرکگوره. در واقع اومده فیلسوفان بزرگ رو در غرب در هر جلدش یکیشون رو معرفی میکنه و میگه تو اگر آراء این رو بپذیری راجع به دین و مذهب باید یه همچی تلقی پیدا بکنی، نتیجه پذیرش آراء این فیلسوف اینه. دقیقا در یادم نیست که این مجموعه در خود غرب که منتشر شد در خود انگلستان چند جلد بود، گمان کنم نزدیک 18 جلد بود و از این 18 جلد تقریبا 10 جلدش به زبان فارسی ترجمه شده که از این مجموعه دو تاش رو خود من ترجمه کردم و چند تاش هم زیر نظر من ترجمه شده، ولی اونایی که خودم ترجمه کردم یکیش گابریل مارسله و یکیش ویتگنشتاین که شما اشاره کردید.
سیری در سفر جان،
بله این کتاب مجموعه مقالاتیه که کتاب نیست، مجموعه مقالاتیه که من گردآوری کردم. فصل مشترک همه اینها مباحث مربوط به انسان معنویه. از نظرم عنوان کتاب رو گذاشتم سیری در سپهر جان، چون همش در سپهر روح، در سپهر معنویت بحث میکنن. همه مقالات درباره اینه که اگر شما انسان معنوی بخواید باشید و این انسان معنوی با عقل هیچ ناسازگاری نشون نده، یعنی بخواید اون به اصطلاح رأی من رو داشته باشید، نظریه عقلانیت و معنویت بنده رو، که یک انسان معنوی باشید که سر سوزنی هم از عقل تخلف نکنید، کاملا با استدلال عقلی جلو برید، برخلاف اکثر معنویت های جهانی که پاس عقل رو نمیدارن و حرفایی میزنن که خردپذیر نیست، یا خرد ستیزه یا خرد گریزه، اما خرد پذیر نیست. وقت من در این کتاب میخواستم بگم که اگر شما بخواید انسان معنوی باشید که کاملا پاس عقلانیت رو هم بدارید و سر سوزنی تخلف از عقل بشری نکنید، اون وقت چه ویژگی هایی خواهید داشت؟ این ویژگی ها رو در این کتاب من هر کدامش رو یک مقاله بهش اختصاص دادم و در باره سخن گفتم. مثلا فرض کنید یک مقالهش در باب سکوته. انسان معنوی سکوتش خیلی فراوانه و سخن گفتن رو جز به وقت ضرورت و به قدر ضرورت سخن نمیگه. این یک علامت یک انسان معنویه. انسانهایی که سخنان زائد میگن، سخنان بیهوده میگن، لاتائلات میگن و انگار فقط حرف زدن خودش براشون ارزشمنده، این که چه محتوایی داره حرف براشون مهم نیست. مثلا در اون فصل صحبت بر سر اینه که این انسان ها نمیتونن به معنویت دست بیابن، نمیتونن به آرامش دست بیابن، به شادی دست بیابن، به یک پارچگی وجودی دست بیابن، آشتی با خود پیدا کنن، تعادل با محیط پیدا کنن، زندگیشون معنادار بشه. این علائم روانی یک انسان معنویه. و حالا در هر فصل یکی از این ویژگی گفته شده و دقیقا البته الان در ذهنم نیست چند فصل داره، ولی به هر حال در هر فصل یکی از این ویژگی گفته شده. یک فصلش یادم میاد در باب بت‌پرستی های انسان امروزه، که انسان امروز هم به ظاهر بت‌پرست نیست دیگه، بتی جایی وجود نداره، اما یک سلسله بت‌پرستی هایی در زندگی های ما وجود داره که اونا رو باز در بارش مثلا یک فصلی سخن گفتم. عرض کنم که یک فصل درباره این سخن گفتم که برای اینکه ما فرزانگی پیدا بکنیم باید در هر کدوم از مراحل هشتگانه عمرمون، چون هر کدوم از ما عمرمون اگر به پیری برسیم هشت مرحله رو طی میکنه، در هر کدوم از این مراحل هشتگانه ما باید چه توقعی از خودمون و چه توقعی از انسانهای دیگه و چه توقعی از جهان داشته باشیم. شما وقتی نوجوانید، وقتی جوانید و به همین ترتیب. بله، مجموع مقالاتی است درباره ویژگی های یک انسان معنوی. بله، این مهمترین کتاب نیگله. در هفته گذشته، در جلسه گذشته خدمتتون راجع به تامس نیگل سخن گفتم. تامس نیگل یکی از فیلسوفانیه که من خیلی به آرایش توجه دارم و خیلی چیز یاد گرفتم ازش. کتابی نوشته تحت عنوان The View from Nowhere که من ترجمه کردم به نگریستن از ناکجا به هر کجا. و در این کتاب بحثش اینه که آیا انسانی که آخر آخر آخرش بالاخره در اندیشه منافع خودش هست و دغدغه های خودش رو دنبال میکنه و علایق خودش رو دنبال میکنه، آیا میتونه جهان هستی رو واضح بشناسه؟ آیا وقتی من میخوام جهان هستی رو بشناسم، منافع خودم، علایق خودم، دوستی ها و دشمنی هایی که دارم، بایاس و سوگیری هایی که دارم، تعصب هایی که دارم، جزم و جمود هایی که دارم، پیش داوری هایی که دارم، آرزو اندیشی هایی که دارم، خرافه پرستی هایی که دارم، خودشیفتگی هایی که دارم، اینا کار یک کشش جای بحث داره. اینا تصویری که از جهان من پیدا میکنم تیره و تار نمیکنه. نت میکنید؟ آیا اینجور نیست که تصویر تیره و تار بشه؟ به خاطر اینکه اگر فرض کنی که شما من بگید که مصطفی تو میتونی برای من اثبات کنی که مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه است؟ خب من میام روی تابلو یک مثلث رسم میکنم، یکی از رأس ها رو در واقع یک زل رو ادامه میدم، یک از همون رأس یک خطی به موازات قاعده یک مثلث میکشم و به هر حال اثبات میکنم. چون شما سود و زیانی ندارید، فرق براتون نمیکنه که مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه باشه یا کمتر یا بیشتر. توجه میکنید؟ اینجا شما وقتی استدلال منو قانع کننده بیا ببینید میپذیرید. اما حالا فرض کنید به جای این به من میگفتید که مصطفی اثبات کن که بهترین حکومت حکومت دموکراتیکه. اونجا گفته بودید به اثبات کن که مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه است. حالا اگر به من گفتید که اثبات کن که مجموع زوایای یک مثلث ببخشید بهترین حکومت دموکراتیک، حکومت های دموکراتیک، خب اون اینجا ممکنه من استدلالاتی بکنم. اما شما ممکنه گرایش های فاشیستی داشته باشید، اون گرایش ها نمیگذاره با اینکه استدلال من مثلا قانع کننده هم هست و یه مقاومت درونی داری که هر چقدر من استدلال میکنم، شما هم توی هیچ کدوم از مقدمات استدلال من شک نمیتونید بکنید، توی هیچ کدوم از گامهای استدلال من نمیتونید مناقشه کنید، ولی آخرش میگید نه نشد. چرا؟ چون اینجا سود و زیان دارید. این که مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه باشه یا کمتر باشه یا بیشتر، نه به منافع شما لطمه میزنه، نه به منافع پدر و مادرتون، نه خیشانتون، نه عزیزانتون، نه هیچ، نه درآمدتون رو کم میکنه نه بیش میکنه. اینجا جهان هستی بدون تار شدن و مهالود شدن وارد ذهنتون میشه، میپذیرید. اما اکثر سوالاتی که دیگران از ما میکنن با منافعشون یه ربط و نسبتی داره. اون وقت اینجا حتی اگر من استدلالم به اندازه اون استدلال هندسی قانع کننده هم باشه، اینجور نیست که لزوماً معتقد باشم که حتما شما قبول میکنید و ایشون قبول میکنن. ممکنه شما قبول کنید ایشون قبول نکنه، ممکنه ایشون قبول کنه شما قبول نکنید. چرا؟ چون اینجا ها منافع هم وجود داره. حالا منافع فردی، منافع گروهی، منافع کوتاه مدت، منافع دراز مدت، منافعی باشه مربوط به اقتصاد، منافعی باشه مربوط به سیاست، منافعی باشه به مربوط به دین و مذهب، مربوط به جنسیت. توجه میکنید؟ من اگر یک کسی عرض میکنم که ضد فمینیسم رو بهش اعتقاد داشته باشه، حالا اگر استدلال بیارم برای اینکه حقوق زن با حقوق مرد باید برابر باشه، چون ایشون آنتی فمینیسته، هر چقدر من زور بزنم و نمیخواد قبول کنه. اینجا جای منافعه. وقتی آدم منافع داره اون وقت نمیتونه واقعا حقایق رو زود بپذیره. خب وقتی این منافع در کار میاد، شما خودشیفتگیتون وارد کار میشه، هر کدوم از اون یک بیماری جداگونه، جزم و جمودتون، تعصبتون، پیش داوری هاتون، آرزو اندیشی هاتون، خرافه پرستی هاتون، بی مدارایی هاتون، نت میکنید استدلال گریزی هاتون، سوگیری هاتون، اینا که بهش میگیم آفات فکری، این آفات فکری وارد جریان میشن. ما میبینم همون استدلالی که برای شما قانع کننده بود برای ایشون قانع کننده نیست، استدلالی که برای ایشون قانع کننده است برای شما قانع کننده نیست. پیش خودم میگم آخه چرا این استدلال که فرقی نکرد، هم ایشون شنیدن هم ایشون، چرا ایشون پذیرفتن ایشون نپذیرفتن؟ یا بالعکس ببینم کندوکاو روانشناختی که میکنم، ببینم یکی از شما نمیخواید این الف به است من تثبیت بشه، دلتون نمیخواد. حتی بعض وقتا ممکنه آگاه هم نباشید ولی دلتون نمیخواد. اون وقت میبینید که دوستتون پذیرفت، به شما میگه که حرف مصطفی مستدل بود، اما شما یه مقاومت درونی دارید، این مقاومت درونی خیلی وقت آگاهانه است، خیلی وقت هم واقعا آگاهانه نیست، خودت هم متوجه نیستید، ولی چون داره یه جوری روان ناخودآگاهتون بهتون میگه که مهیا اینو اگه قبول کردی یه جایی بعد از یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه یه ضرری بهت میخوره ها، اینه که اینجا رو مقاومت کن. چون مقاومت میکنی، حالا نیگل در این کتاب میگه میشه ما که بالاخره انسانیم و انسان حب ذات داره، یعنی خود دوستی داره و از حب ذاتش دو تا فرزند زاییده میشه. وقتی دم حب ذات داره و خودش دوست داره، دوست داره جلب هر نفعی رو به طرف خودش بکنه و دفع هر ضرری رو از خودش بکنه. دلش میخواد همه نفعای عالم رو تو جیب خودش بکنه و همه ضررهای عالم رو از خودش چیکار بکنه؟ دفع بکنه. این جلب نفع و دفع ضرر میاد وارد ذهن و ضمیر آدم میشه و بعد میبینید که استدلال الف رو شما پذیرفتید، ایشون نپذیرفتن، یه استدلالی برای یه مدعای دیگه میکنم، اونو ایشون میپذیرن، شما نمیپذیرید. حالا آیا میشه ما اینو بیجوری از خودمون دور کنیم و بدون بایاس، بدون سوگیری، بدون تعصب، بدون جزم و جمود، بدون پیش‌داوری، بدون اینها بیایم و واقعا یه لحظه همه اینا رو بذاریم کنار و اصلا به منفعت فکر نکنید و فکر نکنیم و با ایمپارشیالیتی کامل، با بی‌طرفی کامل استدلال مصطفی رو گوش کنیم، ببینیم اگه قانع کننده است بپذیریم، اگه قانع کننده نیست نپذیریم. ایشون میخواد بگه بله این کار امکان پذیریم. توجه می‌کنید؟ میشود آدم به هر کجا نگاه بکنه، اما نه از جای خودش، از ناکجا به هر کجا نگاه بکنه. وقتی که من دارم از دید منافع خودم نگاه میکنم، از جای خاصی دارم به هر جای نگاه میکنم، ولی میشه من از جای خاص خودم به هر جا نگاه نکنم، از ناکجا به هر جا نگاه کنم. ناکجا یعنی این منافع رو چیکار کرده باشم؟ گذاشته باشم کنار. این کتاب یکی از شاخص‌ترین کتاب‌های سی در قرن بیستم نوشته شده. یعنی وقتی که فرض کنید که شما تواریخ مهم قرن بیستم رو، سالها رو میگن که مثلا در این سال چه اتفاقی رو خود، در این سال چه اتفاقی رو خود، در این سال حوادث مهم رو میگن، سال انتشار این کتاب رو میگن 1983، کتاب دیویو فرام ناور منتشر شد. بله این کتاب که اگه یادتون بیاد من عرض میکردم که یکی از مهمترین کتاب‌های ایشون اینه. بله این کتاب رو ترجمه کردم.
آقای دکتر، برخی معتقدن ترجمه به فارسی صرفا ترجمه واژه‌ها نیست، بلکه ترجمه فرهنگی به فرهنگ دیگر است. نظر شما چیه؟ در این صورت آیا برای مترجم خط قرمزی هم میتوان تصور کرد؟
عرض کنم که این که فرمودید که ترجمه در واقع ترجمه فرهنگی است به فرهنگ دیگر، بله سخن پذیرفتنیه. و ترجمه در واقع ترجمه این که یک لغت رو در مقابلش به صورت مکانیکی و ماشینی یک لغت دیگه بذارم نیست، این کاملا درسته. و ما به میزانی که فرهنگ های زبان مبدع و زبان مقصد از هم دور باشند، ترجمه دشوارتر میشه. شما مثلا یک مثال میزنم، اگه بخواید یک متن رو از ایتالیایی به اسپانیولی ترجمه کنید یا از اسپانیولی به ایتالیایی آسانه براتون، بخواید که فرهنگ اسپانیا و فرهنگ ایتالیا خیلی به هم نزدیکه. اما اگه شما بخواید یک کتابی رو از چینی ترجمه کنید به انگلیسی یا از انگلیسی ترجمه کنید به چینی، ترجمه خیلی دشوار میشه، چون فرهنگ چینی با فرهنگ امریکایی یا فرهنگ انگلیسی خیلی تفاوت داره. خود این نکته یه بیان دیگری است از همون مطلبی که شما فرمودید، یعنی بیان دیگری است از اینکه ترجمه اساساً ترجمه لغتی به لغت دیگه نیست، ترجمه یک فرهنگ است به یک فرهنگ دیگه. فرهنگ ها انعکاس پیدا میکنند در زبان. این که ما چگونه زندگی میکنیم این تو زبانمون تأثیر داره. دقت میکنید؟ مثال ساده برای شما بزنم. ببینید در زبان عربی تقریبا برای برف هیچ لغتی وجود نداره، و اگر جایی برف ببینن اون لغتی که درباره یخ به کار میبرن رو اینو برای برف هم به کار میبرن، میگن ثلج. ثلج یعنی یخ. اگه یه جایی هم برفی ببینن میگن هذا ثلج، این ثلج، میگن یخ. اما شما در زبان اسکیموها اگر درست نقل بکنم برای برف 400 تا لغت دارید. راجم کنید برفی که یک کم به آبی بسیار کم رنگ میزنه، برف سفید، برفی که آفتاب داره روش میتابه، برفی که مهتاب داره روش میتابه، این اسمای مختلف داره. چرا؟ چون زندگی اسکیموها کاملا با برف، برف‌های سایه‌دار، برف‌های بی‌سایه. توجه می‌کنید؟ برفی که روی برفی آمده. برفی که نه، برف روی برف نیست. همه اینا اسمی جداگونه داره. اما اونجا می‌بینید اصلا برای برف یه لغت هم نداره. حالا عکسی. برای شتر در زبان عربی 1200 لغت وجود داره. توجه می‌کنید؟ اما در زبان اسکیموها حتی یک لغت هم وجود نداره. یادتون میکنید؟ در زبان عربی شتری که یک شکم زاییده یک اسم داره، شتری که بیش از یک شکم زاییده یک اسم دیگه داره، شتری که بچه‌هاش همرنگ به دنیا میان یک اسم داره، شتری که بچه‌های ناهمرنگ به دنیا میاره یک اسم دیگه داره. توجه میکنید؟ شتری که سخت زایمان میکنه یک اسم داره، شتری که آسان زایمان میکنه یک اسم دیگه داره. خب حالا ما چی؟ ما ایرانی ها، ما نه مثل اسکیمو هستیم که هیچ لغت نداشته باشیم برای شتر، نه مثل این هستیم که 1200 لغت داشته باشیم. چرا؟ چون ما نه زندگیمون اونقدر عجینه با شتر و نه اونقدر بیگانه است با شتر. خواستم یه مثال بزنم برای اینکه زبان تحت تأثیر فرهنگ یک جامعه است و فرهنگ یک جامعه به ضروریات زندگی اون جامعه ربط پیدا میکنه. این نکته خیلی به نظر من مهمی. حالا مثال خیلی خامش من خدمتون گفتم، وگرنه مطلبی که شما اشاره کردید عمیق‌تر از این حرف هاست، خیلی مهمتر از این حرف هاست. بنابراین بله اینو میپذیرم. اما یه چیزی بعد فرمودید و اون که فرمودید که آیا خط قرمزی برای ترجمه وجود داره یا وجود نداره، من میخوام بگم که چه به این نکته ای که من خودم قائلم که ترجمه، ترجمه فرهنگ به فرهنگ دیگری قائل باشیم و چه قائل نباشیم، در هر دو حال البته که مترجم خط قرمز داره دیگه، فرق نمی کنه. چه قائل باشیم به این که ترجمه فرهنگی رو داریم در ترجمه به فرهنگ دیگه ترجمه میکنیم، و چه قائل نباشیم مثل قدمای ما که فکر میکردن ترجمه فقط ترجمه لغت هست به لغت. در هر دو حال به هر حال خطوط قرمزی وجود داره، یعنی مترجم یک سلسله امور رو نمیتونه بهش بیتوجهی بکنه. اگر بیتوجهی بکنه ترجمهش ترجمه پذیرفتنی نخواهد بود. همین که یک سلسله مرزهایی هست که مترجم نمیتونه این مرزها رو لگدمال کنه و بهش بی‌اعتنایی بکنه، اینا یعنی خط قرمزهای ترجمه. و این البته وجود داره، خیلی هم فراوانه این خط قرمزها، به این سادگی هم نیست. اما در این حال این به قسمت اول فرمایشتون ربطی نداره. شما ترجمه رو ترجمه لغت به لغت بدونید یا عبارت به عبارت یا جمله به جمله یا ترجمه فرهنگی به فرهنگ دیگه بدونید، در هر دو حال باید مترجم خط قرمزهایی رو رعایت بکنه، و اگر رعایت نکنه ما به ترجمهش اعتنا نمی کنیم یا برای ترجمهش اعتبار قائل نیستیم.
اون مفهوم امانت در ترجمه خوبی هم فهمید. بهترین توصیه‌ای که به شما به عنوان یک استاد و پژوهشگر و مترجم شده چی بوده؟
جواب این سوال برای من آسان نیست، ولی اگر بنابر این باشه که فقط یک جمله بگم، باید بگم جمله‌ای که پدرم به من همیشه گوش زد می‌کردن و اون که می‌گفتن علم را نردبان برای رسیدن به چیز دیگری قرار نده. نخواه از طریق علم به ثروت برسی یا از طریق علم به شهرت برسی یا به قدرت برسی یا به احترام برسی یا به آبرو برسی یا به محبوبیت برسی. علم رو عاشق خودش باش، نه اینکه بگی علم چیزی است، وسیله ای است که منو به یک هدفی غیر از خودش میرسونه و پلکانی است که منو به یک پشت بام دیگری میرسونه، که اون وقت انگار خود علم ارزش نداره، فقط به جهت اینکه چاره‌ای نبوده برای رسیدن به ثروت یا شهرت یا قدرت یا احترام یا آبرو یا محبوبیت یا مدرک. همیشه پدر من به من این رو میگفتن، میگفتن عاشق خود دانستن باش. خود دانستن چیز جالبیه، نه اینکه چون ما از طریق دانستن به پول میرسیم و به فلان چیز. شاید بتونم بگم که مهمترین توصیه که تو طول عمرم به من شده این توصیه است، و حالا نمیگم من واقعا این که پدرم به من گفتن بودم، نه این ادعا نمی کنم، ولی خیلی در این جهت سعی میکردم که خود علم رو دوست داشته باشم، نه به خاطر اینکه با علم به مدرک میرسم، به پول میرسم یا به چیز دیگری. و واقعا با اینکه من نیروهای ذهنی متوسطه، ولی اگر یه اپسیلونم یه چیزی یاد گرفتم فکر میکنم این توصیه پدرم خیلی، وگرنه من آیکیوی خیلی بالایی ندارم، قدرت یاد سپاری و یاداوریم خیلی بالا نیست، قدرت یادگیریم هم خیلی بالا نیست، یعنی قوای ذهنیم خیلی قوای ذهنی قوی اصلا نیست، خیلی متوسطه. ولی فکر میکنم که اگر با این همه همین یک چندرغازی که چیزی یاد گرفتم، فکر میکنم بیشترش به خاطر اون توصیه پدرم بود که میگفت تو بدون که خود علمه که برای انسان مهمه و ارزشمنده، نه برای غیر. علم رو نوکر ثروتش بکن و نوکر قدرت و نوکر شهرت که به خاطر اون بیای بالاخره چاره نداشته باشی چهار کلمه هم یاد بگیری برای اینکه از طریقش به ثروت برسی. بنابراین این که علم از بقیه اونایی که اسپردم ارزشمندتره و نباید در استخدام اونها قرار بگیره، فکر میکنم این بله فکر میکنم این بهترین توصیه است.
شما با دنیای واقعی بیرون چه تفاوت‌هایی داره؟ بین دنیای خیال و واقعیت زندگی چگونه تعادل برقرار می‌کنید؟
من به جهت سنخ شخصیتی که دارم، که اولا درونگرام نه برونگرا، سازنیان در میان درونگرایانم شهودیم و نه حسی، و ثانیاً در میان درونگراها سالساً در میان درونگراهای حسیم باز احساسیم نه متفکر، و رابعاً در میان درونگرایان حسی احساسی دریافتگرم نه قضاوتگر. بنابراین سنخ شخصیتیم یک سنخ شخصیتی درونگراست و شهودی و احساسی و دریافتگر. این سنخ شخصیتی همون چیزیست که قدما بهش میگفتن شخصیت‌های ملانکولیک، مالیخولیایی، که همیشه رویا پرورن، خیال پردازن. چون اینجوریم من خیلی رویا پرورم، خیلی خیال پردازم، و آدم‌های رویا پرور و خیال پرداز عوالم تخیلیشون خیلی فاصلش با عوالم واقعی خیلی فراوانه. یعنی خیلی عالم خیالشون خیلی فاصله داره با عالم واقعیت‌ها، حالا چه واقعیت‌های خانوادگی، واقعیت‌های اقتصادی، واقعیت‌های سیاسی، واقعیت‌های مربوط به تعلیم و تربیت، واقعیت‌های حقوقی، واقعیت‌های دینی و مذهبی، واقعیت‌های اخلاقی. خلاصه همینه که توی زندگی هست. بله، من به این جهت یک شخصیت ملانکولیک دارم، واقعا مالیخولیایی دارم، و بیشتر در عالم ذهن خودم به سر میبرم تا در عالم بیرون، و خب مظاهرش رو هم میتونم حالا چند نمونش رو بگم. فرض کنید که مثلا من مثال میزنم، با اکثر وسایل مکانیکی نمیتونم کار کنم، با اینکه من خودم در دانشگاه اول مهندسی مکانیک خوندم، ولی الان شما این دستگاهی که اینجا دارید، من با تقریبا هیچ کدامش نمیتونم کار بکنم، و چون نمیتونم کار بکنم حراسم دارم، میگم نکنه الان یک دکمه رو اینجا فشار دادم یا منفجر بشه چیزی. توجه میکنی؟ به خاطر اینکه به درون خودم توجه دارم، خیلی به بیرون توجه ندارم. من یادم میاد یه راننده ای من داشتم 11 سال، هنوزم دوستی باش دارم، 11 سال من رو از منزل میبرد به دانشگاه، از دانشگاه میبرد به منزل، 11 سال. یک روز من سوار اتومبیل شدم، گفت که آقای ملکیان تغییری نمیبینی تو اتومبیل من؟ نمیخواد نگاه کردم و اینا، گفتم نه. گفت هیچ. گفتم نه. گفت این ماشین من جدید خریدن، بار اولش ما سوار میشی، این غیر از اون ماشین نیست. 11 سال. گفتم من راستش متوجه نشدم. گفت دیگه اینم متوجه نشدید که اون ماشین من سفید رنگ بود و این ماشین سیاه رنگ هستن؟ گفتم باور کن اینم متوجه نشدم. 11 سال توی ماشین سوار شده بودم، متوجه نبودم که این رنگش سفیده، و امروز که رنگ سیاه هم دیدم شوک نشدم که این رنگش سیاهه، چون تو عالم خودم بیشتر سیر میکنم. توجه میکنی؟ خب این بدیهایی داره، البته شکی ندارم، اصلا قدما که بد میدونستن و بیماری میدونستن، ملانکولیک بودن رو، مالیخولیایی بودن رو، سوداوی مزاج بودن رو به گفته خودشون بد میدونستن. ولی حالا اگر به اون بدی هم نباشه، ولی عیوبی داره، به هر حال عیوب فراوانی داره. خب شاید حسهایی هم داشته باشه کم. خب این آدم ها یکی از ویژگی‌هاشون اینه که انزوا رو دوست دارند، تنهایی رو دوست دارند، از حضور در جمع و جمعیت و هیاهو بیزارند. یکی از ویژگی‌های دیگه‌شون اینه که خیلی خود سرزنشگرند، خود ملامتگرند، دائم خودشون رو سرزنش میکنند و با خودشون کشتی میگیرند، زمین میخورن به دست خودشون، باز بلند میشن میزنن خودشون رو زمین، و به همین ترتیب از خود راضی نیستند، از خودشون ناراضیان، همیشه با خودشون در جنگند و تف و لعن میکنن خودشون رو، ملامت میکنن و سرزنش و نکوهش میکنن و اینجوری. یک ویژگیش باز اینه. یک ویژگی دیگه شون که حالا به بحث شما ربط داره، ویژگی های فراوان دارن، یک ویژگیشون هم اینه که خیلی تو عالم رؤیا سیر میکنن، تو عالم خیالاتشون سیر میکنن، تو عالم واقعیت ناموفقند. اگه چیزی به عالم خیال و به عالم ذهن مربوط بشه درش قویند، ولی به محض اینکه وارد عالم عرض کنم که واقعی میشن، ممکنه کسی یه صابون رو به جای یک قالب پنیر بهشون بفروشه و نفهمن که عجب این به جای من به جای پنیر به من صابون فروخته، یه جای صابون پنیر فروخته. یعنی اینقدر ممکنه واقعا توجه نداشته باشن به اطرافشون. و به همین جهت هم در مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی اینا همیشه فریب میخورند، میدونید، چون تو خودشون دارن سیر میکنن، اصلا متوجه نیستن که این سندی که دارن امضا میکنن، عرض میکنن چی داشت میگفت این سند، توجه میکنی سند هم میخونه، به ظاهرم چشمش از اون سطور میگذره ها، ولی چون تو عوالم خودشی یا یه چیزی امضا میکنه که فردا هزار مشکل برش پیدا میشه. خب حالا برگردم به سوال شما دیگه، خیلی اینجاها بس کلام ندم. بله من خیلی آدم رؤیا پرداز و خیال پروریم و خیلی عالم درونم با عالم واقعیت های بیرونی خیلی فاصله عظیم داره و خب مزار فراوانی هم برام داشته، عیبم میدونم این رو، ولی خب به هر حال چیزی که در من هست و تا الان که نتونستم و چیزی که تو 65 سال نتونستم عوضش بکنم، میگه امید نمیبرم که تو این 3-4 روز آینده هم بتونم کاری باش بکنم.
زیادی رو پشت سر گذاشتید و همچنان بر پژوهش، ترجمه و نوشتن اصرار داشتید. فکر میکنید این پایداری برای ادامه راه رو شما از کجا کسب کردید؟
ببینید اگر بخوام راست داستان رو بگم، یک بخش عظیمیش اصلا به من به ارث رسیده و من کاری براش نکردم. انگار ژنتیکلی، یعنی به صورت ژنتیک، به صورت وراثتی و ارثی انگار بهم رسیده واقعا. هیچ مجاهدتی شخصا نکردم، فعالیتی، جد و جهدی، نه. همینطور که آدم رنگ چشمش رو ممکنه از پدر یا مادرش یا نیاکانش به ارثش برسه و رنگ موش رو و اسکلت سرش رو، این هم ممکنه به ارث با آدم برسه. من واقعا خودم گمان نمی کنم که جد و جهدی در این جهت کرده باشم. از بچگی درم بود، یادم میاد اصلا چیزهای فراوان یادم میاد از دوران بچگیم که میدونم بچه هم که بودم با این حالو داشتم. اما یک چیز بعدها پیش اومد که اون خیلی کمک کرد به این، و اون که من واقعا به این نتیجه رسیدم، بعدها در این رشته هایی که کار میکردم به این نتیجه رسیدم که فرهنگ یک جامعه از همه ابعاد دیگر اون جامعه مهمتره، از سیاست اون جامعه مهمتره، از اقتصاد اون جامعه مهمتره. و خلاصه گرایش پیدا کردم به چیزی که بهش میگیم اصالت فرهنگ. و همونطور که در یک جلسه هم خدمت رو گفتم، اصالت فرهنگ لبش اینه که بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه فرهنگ مردم اون جامعه است. اگه میخواید جامعه بهتر بشه، اول برید سراغ فرهنگ یکایک شهروندان اون جامعه. خب بنابراین در واقع به نظر اومد که کسی که دلش به حال انسانها میسوزه و شفقت داره به حال انسانها و دلش خوبی انسانها را میخواد و خوشی انسانها را میخواد، باید بره سراغ فرهنگشون و فرهنگشون رو اصلاح کنه، فرهنگشون رو تصحیح کنه، فرهنگشون رو تعمیر و مرمت کنه. خب برای اینکه این کارو انجام بدیم چیکار باید بکنیم؟ یعنی بخوایم فرهنگ رو عوض کنیم. اون وقت میبینید که فرهنگ عوض کردن از همین راههایی صورت میگیره که من برش به تعبیر شما اصرار دارم و پافشارم و پشتکار داشتم درش. یکیش که به نظر من مهمترینشه و اینو من به جد معتقدم، مهمترین خدمتی که به فرهنگ یک جامعه میشه که ترجمه است، که ما از فرهنگ‌های دیگه کتاب‌ها و رسائل و مقالاتشون رو تا میتونیم ترجمه کنیم. ترجمه تک آوایی رو در جامعه از بین میبره و جامعه‌ای که تک آواز بیچاره است. یعنی چه؟ جامعه‌ای که معتقده که برای هر موضوعی فقط یک روش پرداختن به اون موضوع وجود داره و طبعا اون روش همون روشی است که من میگم. و برای حل هر مسئله ای فقط یک راه وجود داره و طبعا اون راه هم راهی است که من میگم. و برای رفع هر مشکلی فقط یک راه وجود داره و طبعا اینم اونی که من میگم. این جامعه نابود میشه، این جامعه سرنوشتش اینه که به قعر دره تاریخ میفته. این تک آبایی، هر جامعه در طول تاریخ تک آبا شده نابود شد. این که فقط هر موضوعی یک روش پرداخت داره، هر مسئله یک روش حل داره، هر مشکلی یک روش رفع داره، این نابود میکنه یک جامعه رو. خب باید چیکار بکنیم؟ باید به جامعه حالی بشه که آقا به هر موضوعی از این روش میشه استفاده کرد برای پرداختن به اون موضوع. هر مسئله رو با این روش میشه حل کرد، هر مشکلی رو با این روش میشه رفع کرد. خب حالا برای اینکه نشون بدیم این روش وجود داره، باید روش‌هایی که فرهنگ‌های دیگه رو دارن به اهل این جامعه نشون بدیم. بگیم ببینید شما این موضوع رو اینجوری فقط بهش می‌پردازید، ببینید فرهنگ ژاپنی به این موضوع اینجوری می‌پردازه، در امریکا فلان متفکر اینجوری به این موضوع پرداخته، این مسئله رو ببینید شما اینجوری فکر می‌کنید فقط حل میشه. ده‌ها راه حل دیگه هم متفکران جهان گفتن. این از راه ترجمه صورت میگه. ترجمه باعث میشه که شما دریچه‌تون باز بشه به جهان‌های دیگه و ببینید عجب، ما یک راه رو فقط بلد بودیم، یک راه پرداخت به موضوع، یک راه حل مسئله، یک راه رفع مشکل. این خیلی مهمه. ببینید فرض کنید، مثال بزنم، فرض کنید که من یک تلویزیون تو عمرم بیشتر ندیده باشم و اونم تلویزیونی است که تو خونه خودم دارم. من فقط این تلویزیون رو دیدم. خب شکی نیست که اگر من این تلویزیون رو فقط دیده باشم و حتی یک تلویزیون دیگه به چشمم نخورده باشه، شیفته این تلویزیونم، عاشق این تلویزیونم. کسی نمیتونه بگه بالا چشم این تلویزیون تو ابرو. اما اگه یه سال رفتم تو تو نمایشگاه تلویزیون فرانکفورت شرکت کردم و دیدم 400 هزار طرح و مدل تلویزیون وجود داره، تاجم کنی، دو تا از یکی از این دو تا هم برام پیش میاد، یا دلم از تلویزیون خودم میبره قطع میشه، میگم من شیفته چه چیزی شده بودم. این همه تنوع، این همه رنگارنگی، این همه کارهایی که این تلویزیون ها میکنن که تلویزیون مثلا اصلا ازش بر نمیاد، به احتمال 99% اصلا علاقم رو به تلویزیون خودم دیگه از دست میدم. اما با 1% احتمالم ممکنه همچنان علاقم به تلویزیونم باقی بمونه، ولی بازم با اون علاقه‌ای که قبلا داشتم فرق میکنه. قبلا میگفتم این تلویزیون یگانه تلویزیون جهانه، حالا میگم یکی از تلویزیون‌های جهانه. بله من اینو بازم بیشتر از بقیه دوستش دارم، ولی یکی از تلویزیون‌های جهانه. این مهمه، این که من یگانه رو بکنم به یکی از، یادتون می‌کنید؟ وگرنه حالا به فرض محال یا به فرض 1% هنوزم عشقم بعد از اون 400 هزار تلویزیون که دیدم که تو طول تاریخ ظهور کرده، حالا فرض کنم عشقم به همین باقی بمونه، ولی خب از این به بعد دیگه نمیگم یگانه تلویزیون جهان تلویزیون منه، میگم یکی از تلویزیون‌های جهان تلویزیون منه، که البته به نظر من از همه‌شون بهتره. من معتقدم کالاهای فرهنگی هم همینجورند. یعنی در عالم خانواده، در عالم تعلیم و تربیت، در عالم سیاست، در عالم قانون‌گذاری، در عالم اقتصاد، در عالم اخلاق، در عالم دین و مذهب، در عالم اندیشه های علمی، در عالم اندیشه های فنی، در عالم اندیشه های هنری، هر عالمیش که شما وارد بشید و هزاران نحوه پرداخت وجود داره، هزاران نحوه حل وجود داره، هزاران نحوه رفع مشکل وجود داره، اگر ما با اون آشنا بشیم، اولا که به احتمال قوی میبینیم اون چیزی که خودمون داشته این بهتری نبود، خب رشد میکنیم از این را. ولی حالا به فرض اینم که آشنا شدیم با اونا و بازم علاقمون به اون چیزی که در جامعه خودمون پا گرفته بوده و ریشه کرده بوده باقی بمونه، بازم عجبمون کم میشه دیگه، اینقدر غرور نداریم، با تو کلمون نیست که یگانه شما داریم، نه، یکی از راه حل ها رو ما داریم، حالا ولو خیلی هم دوستش داریم. این از راه ترجمه صورت میگیره، این یک راهه. یه راه دوم غیر از ترجمه، البته من مهمترین رو ترجمه میدونم برای اون خدمت فرهنگی، راه دوم به نظر من نوشتنه، که نه اگه خودتو هم چیزی به ذهنت میاد خودتو هم مساهمت بکن. یه آشی داره پخته میشه که این آش رو آخرش هممون باید بخوریم، حالا یه نخودش هم من بندازم توش، به اندازه یه نخود رنگ و بوی منو بگیره این آش. آشی واقعا در جهان در حال پخته شدنه، مخصوصا که شماها خواهید دید که به زودی این پیش میاد، حالا ممکنه به عمر من کفاف نکنه، ولی شما میبینید که نظام جهان داره یک دست میشه، یه آشی پخته میشه که هر 7 میلیارد انسان روی زمین باید از اون آش بخورن. حالا اگر شما هم مهسا یه نخودی بندازید توی این آش، میگن خب محیا هم به اندازه همین نخود آب و رنگ و مزه و بوی این غذا به اندازه یه نخودش هم مال ایشونه. اگه چیزی برای گفتن داریم این رو بنویسیم که اینم تو اون آش وارد بشه، چون حب و بغضی که در کار نیست، یه آشیه که هر که سخن خوبی داشته باشه سخنش پذیرفته میشه تو این آش. واقع اینه که هر کسی به اندازه خودش میتونه کمکی بکنه که اون آش نهایی که همه میخورن به اندازه هم که منم عقلم به جایی میرسته منم یه چیزی نخودی ماشی عدسی چیزی تو این آش ریخته باشم. اینم کار دومه. و کار سوم خب تدریسه، اینه که من این سه تا خیلی برام اهمیت داره و هم ترجمه کردن هم نوشتن و هم تدریس. تدریس البته شما میگید چیز تازه ای نیست، بالاخره همه میدونن که تو عالم از بد به تاریخ بشر معلم وجود داشته و متعلم وجود داشته، استاد وجود داشته، شاگرد وجود داشته، بله همینطوره. اما یک چیز هست و اون که تدریس خیلی مؤثرتر از اونیه که ما دیدیم در دوران عمرمون. شما که به نظر من وضعتون از امثال من بدتره. ببینید معلم واقعی فقط ذهن شما رو پر نمی کنه از یک سلسله دانسته ها که انگار یه سیدی وارد ذهن شما کرده. معلمانی که شما الان می بینید در دانشگاه ها، در مدارس، اگر خیلی 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 موفق باشن انگار یه سیدی وارد سر شما میکنن، وارد ذهن شما میکنن، یه سلسله مطالبی رو اینا رو ذره ذره وارد ذهن میکنن، به اندازه یه سیدی معلومات وارد ذهنت. معلم واقعی این نیست. معلم واقعی دو تا چیز دیگه رو باید به نظر من، و اونا مهمتر از مطالبی است که وارد ذهنتون میکنن. مطالبی که وارد ذهنتون میکنن که معلم رو زمان نمیخواد، با کتاب خوندن هم حاصل میشه. فرق تدریس با کتاب خوندن، فرق ببخشید در محضر استاد از تدریسش استفاده کردن با کتاب خوندن در اینه، کتاب خوندن هم معلومات به شما میده، اما معلم دو تا چیز دیگه میده که اون کتاب نمیتونه بده. یکیش اینه که کتاب ماهی به شما میده، معلم روش ماهی گیری باید یاد بده به شما. کتاب میگه الف به است و به جیم است و جیم دال است و همینطور معلومات به شما میده. معلم واقعی باید روش ماهی گیری یاد بده، یعنی بگه من چه جوری به اینها رسیدم، تو هم برو اون روش رو دنبال کن، تو من که تو ابد باقی نمیمونم. ببینید فرض کنید من مثال افلاطونی استفاده کنم، فرض کنید یک کسی بیاد بگه که محیا من چون خیلی به شما علاقه دارم، دوستتون دارم، شما روزی چند تا مصرف ماهی دارید، بگید روزی 5 تا. بگید من هر روز صبح 5 تا ماهی رو در خونه شما میدم و میرم. این میدونید به ظاهر خدمت به شما کرده، ولی در باطن خیانت به شما کرده. چرا؟ به دو جهت. یکی این که این تضمینی نیست که تا آخر عمر شما این زنده باشه. ممکنه این آقا یا خانم توجه میکنید خیلی زودتر از شما از دنیا بره. روزی که این از دنیا میره فردا شما باید رو به قبله بشید، چون یه کسی ماهی در خونتون نمیده. یکی اما از این مهمتر، حالا فرض میکنم این آقا یا خانمی که روزی 5 تا ماهی در خونه شما میده، این بعد تا آخر عمر شما هم زنده بمونه، استقلال رو از شما گرفته، دیگه آدم مستقلی شما نیستی. ترجمه می‌کنید؟ لااقل در مقابل این دیگه باید خاضع و خاشع باشید، باید اطاعت محض داشته باشید. چون یک ذره بخواید استقلال رأی نشون بدید، به اقتضای منش و شخصیت خودتون رفتار کنید، اینو میرنجونیدش و رنجوندنش همون دیگه فردا صبح از ماهی خبری نیست، استقلالتون از دست میدید. معلم نباید ماهیایی که گرفته رو بده دانش آموزانش، اونو کتاب ها هم میتونن بدن. توجه میکنید؟ معلم اول کاری که زائد بر کتاب ها و افزوده بر کتاب ها میکنه اینه که باید روش ماهیگیری یاد بده. یعنی یا به دانش آموز بگه من چیز بلدم یا بلد نیستم. اگه تو قبول داری من چیز بلدم، نگو چیزایی که بلدم بده انتقال بدم، بگو من چگونه یاد گرفتم اینا رو، که اگه فردا صبح من مردم تو بفهم. حالا اون که به ما شما ماهی میداد، اگر به شما بگه که من ماهی به تو نمیدم، اما سه روز بیا، سه تا از صبح تا بعد از اون من روش ماهیگیری بهت یاد میدم، اگر فردای روزی که شما روش ماهیگیری یاد گرفتید اون مرد، هیچ عیب زندگی شما وارد نمیشه، چون با همون روش که بهتون یاد داده میرید ماهی میگیرید، استقلالتون هم چیه؟ حفظ میشه. کار اول افزوده بر کاری که کتاب میکنه، معلم میکنه، اینه که باید روش به شما یاد بده، بگه اگر من رو معلوماتی در من میبینی از من بپرس که من از کجا این رو به دست آوردم. مثال دیگه براتون بزنم، اگر رفتی سر یک سفره ای در یک مهمانی و دیدید این سفره پر است از غذاهای خوشبو، خوش رنگ، خوشمزه، سفره بسیار آراسته است، خب یک کار اینه که از اون سفره نهایت استفاده که میتونید بکنید و هر چی میخواید بخورید و بیاشامید. از بس این غذاها خوش رنگ، خوشبو، خوشمزه و مطبوع طبعتون. یک راهش اینه. این راه البته راه بدی نیست، اما راه بهتر میدونید چیه؟ برید تو آشپزخونه به آشپز بگید تو چجوری میتونی تو نصف روز یه همچی سفره‌ای فراهم کنی؟ تو چجوری میتونی؟ این مهمه. وگرنه یه بار غذا میخورید و میری تا آخر عمر دیگه، همیشه که با این سفره نیستی. اما اگه برید به آشپز بگید تو چه کردی که تو فاصله 5 ساعت 6 ساعت تونستی یه همچی سفره ای بیارایی، این شما رو میکنه آشپز و دیگه نیاز به این سفره ندارید. هر وقت خواستید این سفره خودتون میتونید سفره رو چیکار کنید، فراهم کنید. این یه کاره، اما یه کار دیگه هم هست با اون که معلم باید چنان باشه که وقتی شما باش آشنا میشید زندگیتون عوض بشه. میدونید؟ یه جور دیگه بشید، یه جور دیگه جهانو ببینید. نه اینکه یه سلسله معلوماتی تو ذهنتون فقط انباشته کنیدم که سر امتحان کاغذ بنویسید نمره که گرفتید، ممکنه پس فردای امتحان دیگه هیچ کدوم از اون مطالب هم یادتون نباشه. معلم موفق معلمیه که آدم میتونه بعد که به زندگی گذشتش مرور میکنه بگه من اگر آشنا نشده بودم با این داشتم از این راه میرفتم، این که میبینید الان دارم از این راه میرم و به خاطر آشنایی با این بود. یعنی یه تحولی در شخصیت و منش شما ایجاد کنه که شما جهان رو اصلا یه به صورت دیگری ببینید، نه به اون صورتی که پدر و مادر و نیاکانتون دیده بودن. ما اگه بخوایم به صورتی که پدر و مادر و نیاکانمون جهان رو میدیدن جهان رو ببینیم، که باید هنوز تو غارها زندگی کنیم. اینکه از غارها اومدیم بیرون به خاطر اینکه یه روز یه بچه یه پسری دختری تو غار گفت دیگه نمیخوام هرچی که شما ها میگفتید پدر مادر، میخوام برم نمی کسی دیگه یه جور دیگه جهانو میبینه. اون بچه‌ای که پاشو از تو غار گذاشت بیرون ما رو از غارنشینی نجات داد. وگرنه اگه بنامش آدم همیشه زیر کرسی پدر و مادرش بنشینه و هر جور پدر و مادرش نگاه میکنه، خب پدر و مادر غارنشین میگن بهترین زندگی غارنشینیه، واسه آدم تا ابد باید غارنشین باشی. اونی که اولین بار گفت که من میخوام برم بیرون ببینم دیگران چه جوری زندگی میکنن، ما اینو باید تو زندگیمون داشته باشیم. معلم که میگفتم اینقدر روش تاکید میکنم الان، وگرنه همه عالم از قدیم میدونستن که استاد و شاگرد وجود داره، بخاطر اینکه امروز این معلم ها نایابن. بخوام یه ذره متواضعانه تر بگم، یه ذره محتاطانه تر بگم، کمیابن. معلمی که اصلا وقتی آدم باش آشنا میشه بگه من قبل از اینکه وارد دبیرستان بشم و این خانم یا این آقا رو ببینم، یا وارد دانشکده بشم این استاد رو ببینم، من اینجوری به عالم نگاه میکردم. حالا دیگه اون کتابایی که بهمون گفته بخونیم چه بسا اصلا هیچکدومش تو ذهنمون باقی نمونده ها، ولی یه نگرشی من الان پیدا کردم که این نگرش رو قبلا نداشتم. من یه جوری به سینما نگاه میکردم الان یه جوری که به سینما نگاه میکنم، یه جوری به عکاسی نگاه میکردم الان یه جوری که به عکاسی نگاه میکنم، و به همین ترتیب یه جوری به زندگی نگاه میکردم که یه جوری که الان نگاه میکنم. به این جهتی که من میگم علاوه بر ترجمه و علاوه بر نوشتن، ما به معلم زنده هم نیاز داریم، وگرنه اگر نبود این دو تا هنر افسوده که معلم زنده نمیخواستیم، خب رفتیم کتابا رو میخوندیم. معلم زنده علاوه بر اون کاری که کتاب ها میکنن که ماهی به ما میدن، دو تا چیز دیگه هم به ما میده که اون تو کتاب ها نیست. یکی روش ماهیگیریه و یکی این که اصلا یه تحولی در نگرش من به جهان، در جهان نگری من ایجاد میکنه، که این نگرش ممکنه یه نگرشی باشه به حیطه کار من، مثلا به سینما به یه چشم نگاه میکنم، به یه چشم دیگه نگاه میکنم، ممکنه نگرش از اینم وسیع‌تر باشه، اصلا زندگی رو یه جور دیگه من دارم میبینم. بگم من تا اون روز که با ایشون مواجه شدم یه جور زندگی میکردم، حالا یه جور دیگه زندگی میکنم. خیلی پر گفت. بله مشکلی نیست.
نظام فکری شما طی دوران زندگی در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرون در معرض چه تحولات و نوساناتی بوده؟ آیا ممکنه این سیر تطور ذهنیتون رو به لحاظ جهانبینی، برداشت‌های اجتماعی و هنری از زمان بلوغ فکری تا کنون ترسیم کنید؟ بعد مثلا بگید امروز کجا ایستادید؟
بله، من واقعیتش اینه که مهیا من 5 دوره فکری رو پشت سر گذاشتم، 5 دوره فکری، و هیچ وقت هم کتمان نکردم. خودم اتفاقا نخستین کسی بودم که گفتم که من این بودم. من اول از وقتی که رشته مهندسی مکانیک وارد رشته فلسفه شدم، چون من اول مهندسی مکانیک کار میکردم میخوندم، وارد فلسفه شدم. از اون زمان که وارد فلسفه و عوالم علوم به اصطلاح انسانی شدم، من اول یک بنیادگرای دینی بودم، یک بنیادگرای اسلامی. وقتی میگم دین، چون دین ما اسلامه، میشه تقریبا بنیادگرای اسلامی. یعنی معتقد بودم که برای اینکه جامعه ما جامعه کمال مطلوب بشه، باید برگردیم به صدر اسلام، برگردیم به 1400 سال پیش، برگردیم به قرآن و برگردیم به احادیث، مو به مو آن چه قرآن گفته و احادیث گفتند ما اینا رو باید عمل کنیم. تنها چیزی که البته در بنیادگرایی من نبود، و خب این در بنیادگرایی دیگه هست، مسئله خشونت بود که در من نبود. ببینید طالبان بنیادگرا، القاعده بنیادگراست، عرف میکنید؟ بوکو حرامی ها بنیادگران در عربستان سعودی تا قبل از تحولات اخیر بنیادگراها بر سر کار بودند. در کشور ما هنوز بنیادگرایان بر سر کارند. من با این بنیادگرایان فقط یه فرق داشتم و اون که من هیچ وقت اهل خشونت نبودم، یعنی معتقد نبودم که برای اینکه اون قرآن و اون روایات حاکم بشن بر جامعه ما حق داریم دست به چی بزنیم؟ خشونت. ولی از این خشونت که بگذرید بقیهش من مثل همین ها بود، مثل همین نجوم کنید، مثل داعش، مثل القاعده، مثل طالبان، مثل بوکو حرام، مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اینا مثل اینا بود. یعنی یک بنیادگرای دینی. بعد آهسته آهسته دم نه، انصافا بنیادگرای دینی قابل دفاع نیست و رو آوردن به چیزی که ازش تعبیر میکنن به سنتگرایی دینی. سنتگرایی دینی همون برگشته به قرآن و روایات رو میگه، ولی میگه به باطن قرآن و روایات برگردید، نه به ظاهرش. پیامش رو ببینید، توجه میکنید، نه حرفش رو. لتر قرآن و روایات مهم نیست، اون مسیج، اون پیام، اون اسپریت مهمه. توجه میکنید؟ یعنی چه؟ یعنی یک عرض کنم که بنیادگرای دینی هر چیز رو به ظاهری، ظاهر نگرانه ترین صورت تفسیر میکنه، ولی یک سنتگرای دینی یک رنگ عرفانی میده به اون آموزه ها. حنات میکنی؟ یعنی مثلا یک مثال بزنم، یک بنیادگرای دینی وقتی میگه در قرآن میگه ذکر خدا دل رو آرام میکنه، یک بنیادگرای دینی میگه ذکر یعنی اینکه بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. اما یک سنتگرای دینی میگه بله، ذکر خدا دل رو آرام میکنه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اما مراد از ذکر این زبان نیست، یعنی همیشه در ذهنت خدا حضور داشته باشه. یه جنبه چی میده؟ باطنی میده به جای ظاهری. به تعبیری که در الهیات مسیحی به کار میره، به جای اینکه به لتر سخن بها بدن، به اسپریت سخن بها میدن، میگن روح سخن چیه، توجه میکنید، پیامش چیه. خب این دیدگاه، دیدگاه کسانی است، اگه بخوام نمایندگانش بگم، کسانی مثل رونه گنون، کسانی مثل فریتیوف شوان، کسانی مثل تیتوس بورکارت، مارتین لینگز، ولفگنگ اسمیت، ویتال پری، و در میان ایرانی ها سید حسین نصر. اینا سنتگرای دینی هستند. من مدتی سنتگرای دینی بودم و در اون مدت بود که آثاری از من ترجمه شد یا انتشار پیدا کرد، نوشتن که مثل اینا فکر میکردم. اینا همشون سنتگرایی های مسلمان بودن، سنتگرایی دینی بودن، دین همشون هم اتفاقا اسلام بود، چون با سنتگرایی مسیحی هم داریم، سنتگرایی یهودی هم داریم. بعد از مدتی من دیدم اینم واقعا حقیقت طلبی اقتضا میکنه که اینم باید دستش برداشت، نمیتونه این بشر رو خدمتی به بشر بکنه. مخرو آوردم به چیز سومی که بهش میگیم تجددگرایی دینی. تجددگرایی دینی رو امروزه تو کشور ما بهش میگن روشنفکری دینی. من اومدم رو آوردم به تجددگرایی دینی، یعنی دیگه نه فاندامنتالیسم اسلامی و دینی بود، یعنی بنیادگرایی، نه ترادیسیونالیسم اسلامی بود که سنتگرایی، بلکه مدرنیسم اسلامی بود، تجددگرایی دینی. این تو این بره بود که در اون، حالا شما سنتون رو به قضا نمی کنی، در اون وقت ها مطبوعات، کتاب ها، رسائل که منتشر می شد، اسم من رو هم می بردن جز به روشنفکران دینی، یعنی کسانی که به تجددگرایی دینی قائلن. تجددگرایی دینی میگه نه ظاهر سخن که کی بگفت، بنیادگرایان دینی می گفتن، نه باطن و اون پیام درونی و معنویش، نه، هرچه از دین که با عقلانیت سازگاره رو برمیداریم و بقیهش رو میذاریم کنار. به این میگن روشنفکری دینی، که یادتون باشه در جلسه قبل میگفتم این کار شدنی نیست. بعد از مدتی من دیدم که اینم راه درستی نیست، رو آوردم به چیزی که بهش میگن اگزیستانسیالیسم الهی، یعنی تفکرات کسانی مثل کرکگور، کسانی مثل پاسکال. برگردم در سابقش به جد اصلیشون سقراط، و بعد باز برگردم بعد از سقراط و بعد از پاسکال و بعد از کرکگور به کسانی مثل داستایفسکی، گابریل مارسل که کتابی ازش ترجمه کردم، گابریل مارسل، اونامونو در اسپانیا، اورتگا ای گاسیت باز در اسپانیا. اینا اگزیستانسیالیست دینی هست. اینا برخلاف ژان پل سارتر یا سیمون دو بوار نهت میکنید یا هایدگر هست. اونا هم اگزیستانسیالیست هست، ولی اگزیستانسیالیست غیر دینی هست. هایدگر، ژان پل سارتر، سیمون دو بوار، اونا اگزیستانسیالیست غیر دینی هست. نه، من به اگزیستانسیالیست دینی عقیده پیدا کردم، یعنی همینو که اسپردم و امثال اینها. و آثار اینها خیلی برام جذاب بود، مطالعه میکردم، کار میکردم. ولی آهسته آهسته دیدم که اگزیستانسیالیسم دینی هم یه عیبهایی داره. اگه ما حق طلب باشیم واقعا و نخواهیم سوگیری بکنیم و بخواهیم منصفانه داوری کنیم، اگزیستانسیالیست های دینی هم سخنانشون به دلیل همین دینی بودنشون قابل دفاع نیست. مثال بزنم، یه نمونه خیلی ساده بگم. کرکگور که به یک معنا، باید گفت بنیانگذار اگزیستانسیالیسمه و البته خودش اگزیستانسیالیست دینی هم بود، یه کتابی داره به نام ترس و لرز که کتاب خیلی مهم بشه و شاید مشهورترین کتابش باشه. شاید در این کتاب میخواد بگه آقا این که خدا به ابراهیم دستور داد که فرزند خودت را سرش رو ببر، این قابل دفاعه. حالا سنیان میگن اون شخصی که بنا بود سرش بریده بشه اسحاق بود، شیعیان گاهی میگن اسحاق ولی بیشتر میگن اسماعیل. حالا مهم نیست، بالاخره در قرآن اومده، در عهد عتیق هم اومده که ابراهیم گفت که به ابراهیم دستور داده شد که سر پسرتو ببر. ایشون در کتاب ترس و لرز میخواد بگه بله قابل دفاعه، مشکلی نیست. من نمیتونم بپذیرم قابل دفاع بودن. میگم کرکگور بالاخره چون میخواد مسیحی بمونه چاره نداری حرفو بزنه، ولی من نمیتونم، شهودم و عقلم نمیتونه بپذیره که یک کسی میخواد به خدا نزدیک بشه با سر یک کسی دیگر ببرن. خب اگه ابراهیم میخواد به خدا نزدیک بشه، خدا بگه سر خودت ببر. این چه منطق داره که تو میخوای به خدا نزدیک بشی سر پسرتو ببر؟ آخه پسرت چه ربطی داره؟ پسرت میگه که کاش من پسر فرعون شده بودم که سرم بریده نمیشد، پسر ابراهیم شدم، آقا میخواستن به خدا نزدیک بشن سر منو بریدن. هرچی فکر میکنم اینا، آخه این چه استدلالیه؟ چجوری میشه پذیرفت اینو که یک کسی میخواد به خدا نزدیک بشه، سود نزدیک شدن به خدا رو اون میبره، فایده شو میبره، هزینه شو من که پسرش هم باید بپردازم؟ آخه این میشه؟ باید عقل میگه فائده یک فعل رو همون کسی باید ببره که هزینه‌ش هم بپردازه، سود رو اون کسی باید ببره که زیان رو هم او ببره. اگه سود یک کاری تو جیب من میره، خب باید زیانش هم از جیب من بره، نه اینکه سود اون کار تو جیب من بره زیانش از جیب محیا بره. خلاف عقله. من میگم خب یه شخصی به عظمت کرکگور که شکی نیست که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخه، میگم چرا یه همچی کاری میکنی؟ به خاطر اینکه دل در گروه چی داره؟ مسیحیت داره. من میگم خب چرا این کارو بکنی؟ ما کجا امضا دادیم که ما باید حتما هرچی که مسیحیت میگه یا هرچی که اسلام میگه یا هرچی که یهودیت میگه یا هرچی که هر دین دیگه میگه لزوما بپذیریم؟ این رو فقط در نوشته های کرکگور نیست، توجه میکنید، در نوشته های پاسکال که قبل از کرکگور بود. کرکگور بنیانگذار به حساب میاد، ولی ریشه هایی فکرش در قبل خودش هم داشته. مثلا در پاسکال، فیلسوف و ریاضیدان و فیزیکدان معروف فرانسوی، قبلش در اگوستین قدیس، اسقف و الهیدان و فیلسوف معروف قرن چهارم میلادی، قبلش در سقراط. اینه که درسته میگیم کرکگور بنیانگذار این مکتبه، ولی رگه هایش در قبل از او هم وجود داشته. خب حالا میخوام بگم در کرکگور این هست، در پاسکال هم هست، در اگوستین قدیس هم هست، اینا پذیرفتنی نیست. بعد از کرکگور بیه در داستایفسکی هم، که خیلی من براش ارزش قائلم و هیچ رمان نویسی رو به اندازه داستایفسکی عمیق نمیبینم، ولی در ایشون هم شما رگه هایی میبینید. مثلا جمله خیلی معروفی که شما حتما ازش شنیدید، که از زبان یکی از شخصیت های رمان برادران کارامازوف نقل میکنه، که اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. یعنی میخواد بگه اخلاق فقط متکی بر خداست. نه، همه چیزی نیست. اخلاق فقط متکی بر خدا نیست که اگر خدا نباشه وقتی که همه چیز بشه مثل هم، نه خیر، بازم دروغ با راست فرق میکنه، بازم تواضع با تکبر فرق میکنه، چه خدا باشه چه خدا نباشه. و در نوشته های گابریل مارسل و نوشته های اونامونو و نوشته های گاست، در همه اینها میدم نمیتونم از این تا همهشا نمیتونم، تکه هایش پذیرفتنی ها، ولی مجموع پذیرفتنی نیست. وقت وارد مرحله پنجم شدم، که این مرحله پنجم مرحله است که ازش تعبیر میکنن الان به عقلانیت و معنویت، که این دیگه چیزی که خودم در واقع به نظرم میاد. این روش عقلانیت و معنویت، بخوام خیلی خلاصه بگم، میخواد بگه، ادعاش اینه که به میزانی که ما دست از عقلانیت یا معنویت یا هر دو برداریم، وضعم بدتر میشه، چه وضع فردم و چه وضع جامعه. چه فرد و چه جامعه اگر بخواد زندگی خوب، خوش و معنادار داشته باشه، زندگی خوب، خوش و معنادار داشته باشه، باید دست از هیچ کنون این دوتا بر نداره. دست از عقلانیت و نیروی استدلالگر بر نداره، دست از معنویت هم بر نداره. اینو بهش میگیم مثلا طرح جمع عقلانیت و معنویت، که فرد یا جامعه اگر فتیله عقلانیت رو پایین کشید، داره در راه فلاکت قدم میزنه. فتیله معنویت رو هم پایین کشید، همینطور دیگه به طریق اولا اگه فتیله هر دو رو پایین بکشه، که مثل جامعه ماست که نه فتیله عقلانیتش رو بالا کشیده نه فتیله معنویتش رو. اون وقت اینه که این پنج مرحله که معمولا میگن که فلان کس، یعنی بنده، پنج مرحله پشت سر گذاشته، بله دقیقا اینجوره. من ابتدا یک بنیادگرای اسلامی بودم، بعد شدم یک سنتگرای اسلامی، بعد یک تجددگرای اسلامی، یعنی یک روشنفکر دینی، بعد به طور کلی از اسلام اومدم بیرون، رفتم به طرف دین، اون تا اگزیستانسیالیسم دینی، و بعد به طور کلی از اون اومدم بیرون و اون چیزی که ازش بهش میگن عقلانیت و معنویت. البته من دیگه محیا به صورت خیلی ساده مطلب رو برگزار کردم و مختصر، وگرنه هر کنم از اون اگه آدم بخواد بس بده و بگه چرا، به چه دلیلی حرف رو میزنی و به چه دلیل عدول کردی از اون و به چه دلیل رو آوردی به اون، اینا واقعا خودش دیگه خیلی داستانش خیلی مفصله. ولی بله، حق با شماست، من این تطورات رو داشتم و الان سال هاست که تو این جمع عقلانیت معنویت کار میکنم. البته اگر شما از من پرسید که آیا احتمال داری که یه روزی از اینم دست برداری، میگم من از آینده خبر ندارم، چون روز اولم که من بنیادگرای دینی بودم که فکر نمی‌کردم یه روزی بشم سنتگرای دینی، ولی شدم. اون وقتی که سنتگرای دینی بودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم من بشم یه وقت تجددگرای دینی. ولی الان سال هاست که به نظرم میاد که عیبی نمی‌بینم در این پروژه، که بگم حقیقت طلبی اقتضا میکنه که این پروژه رو پشت سر بگذارم. هر چقدرم تو این سالها اشکال شده بر من، انتقاد شده در جلسات مناظره، میزگردها، مقالاتی که در رد من نوشته شده، باز وقتی منصفانه نگاه میکنم میبینم نه، اشکالات به نظرم میاد وارد نیست. ولی اگر روزی یک کسی برهان قویی اقامه کرد که ببین مصطفی اینجای سخن تو استدلالی به سودش وجود نداره یا استدلالی به زیانش وجود داره، از اون مهمتر، خب البته باید دست بردارم اگه بخوام حقیقت طلب باشم، مگر اینکه خودم رو بخوام گره بزنم با یک نظریه خاص که من نیستم اهلش.
خیلی ممنون دکتر، خیلی ممنون.
شما
یک ساعت 30 دقیقه دقیقا
خب